أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حكم ما لو اختلف الزوجان وتنازعا في متاع البيت فادعى كل واحد منهما أن المتاع له. ذكر في المسالك أربعة أقوال. الأول التنسيف بينهما إذا حلفا معا أو لم يحلفا مع عدم إقامة البينة وعدم كون اليد كون المال بيد أحدهما، يعني العمل بقانون القضاء. القول الثاني أن مختصات لكل واحد منهما والمشتركات بينهما بالسوية. والثالث كون مختصات الرجل للرجل والباقي للمرأة بلا فرق بين مختصات النساء وبين المشتركات. الرابع الرجوع إلى العرف. أما المستفاد من الروايات يفترق عن هذه الأقوال الأربعة في القسم الأخير، يعني لا يستفاد، يعني لم يصرح في أحد من الروايات، لم يرد ذكر إرجاء إلى الإرجاء إلى العرف. هذا القول لا إشارة فيه في واحد من نصوص المقام، إلا أنه قول رابع، وذلك القول هو أن المال كلها للرجال للرجل إلا مختصات النساء، يعني عكس القول الثالث في الأقوال الأربعة الواردة في المسالك. وعلى أي حال مقتضى التحقيق في الجمع بين هذه النصوص هو ما أفاده موثقة يونس بن يعقوب والرواية الصحيحة الأخرى، ومقتضى الجمع بينهما هو القول المشهور فهو المتعين في المقام. تفسير اینکه چهار قول در مسالک مطرح شد، مرحوم امام قوم همین چهار قول رو اشاره کردن. چهار قولی که در مسالک مطرح شد یکی این بود که قائل به قانون قضا بشد اگر یکی از این دو بیانه یا حلف داشتن که یحلف یحکم له و الا یحلف، یعنی یقسم المال بینهما، و اگر در دست یکی بود که خوب و منکر میشد اون دیگری مدعی میشد و قانون قضا اجرا میشد، یعنی حاصلش عمل به قانون قضا هست. این یک قول. قول دوم هم که عرض کردیم مشهور هست و هو این است که مختصات هر کدوم و هر کدوم اختصاص دارد، مختصات النساء به رجال به رجل و مشترک بینهما به سویه چی میشد آقا؟ تقسیم میشد. اینم قول دوم بود. قول سوم این است که خب للمرأه هست الا مختصات الرجال للرجل و الا الباقی للمرأه هست، کما اینکه در روایتی تصریح شده به این. و قول چهارم هم این است که به عرف رجوع میشد، یعنی مقتضای جمع بین همه این نصوص مقام رو صاحب مسالک و جماعتی از فقهای دیگر موافق ایشون گفتن همون مرجع به عرفه، یعنی ما حاصل جمع بین نصوص اینه، عمل به آنچرا که عرف میگرد. لکن یه فرقی هست بین اون چهار قولی که از نصوص استفاده میشد و این چهار قولی که در مسالک هست. در اون قول اخیر، یعنی در هیچ یک از این روایات اشاره به عرف نشده، منطقه استنباط صاحب مسالک و موافقین ایشون از مجموع روایات و جمع بین این نصوص اینه. یک نظر استنباطی است، نه اینکه در هیچ روایتی به این قول اشاره شده باشد. ولی معذالک از نصوص هم 4 قول استفاده میشه. 3 قول همون 3 قول قبل از این قول اخیر هست، قول 4 عکس قول ثالث هست که در روایت تصریح شده، البته روایت معتبرم هست، که اون چرا که مختصات نساء هست مال نساء، بقیه هم همه مال کی است؟ آقا رجال. تعلیل هم فرمود حضرت، فرمود چون اون صاحب البیت دیگه، وقتی که صاحب البیت شد خب اون مال همه مال اوه، چطور اگه مالی در منزل خوش پیدا بکند مال کی هست؟ آقا مال صاحب البیت. اینجا هم همینجور همه مال ایشونه. در تصریح روایت اینه که عرض کردم، بعد منتها اونی که مختصات نسا هست به نسا داده میشد، پس با این حساب در نصوص هم 4 قول استفاده میشد. 3 قول اولی که عرض کردیم خدمت شما و قول 4 این قول هست که عکس قول چی میشد آقا؟ ثالثه. هم قول 3 هم قول 4 هر دو در نصوص چی شد آقا؟ تصریح شده. الان میخونیم این نصوص رو که بله ملاحظه بفرمایید. در این روایت اولی که الان میخونیم خدمت شما، در حقیقت این روایت مدلولش این است که مال مرأه هست. روایت طولانی هم هست، این هست: سیدت عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی هل یقضی، یعنی سألنی ضمیر فاعلی سألنی به عبدالرحمن ابن حجاج برمیگردد. معذرت میخوام، ضمیر فاعلی سألنی به امام علیه السلام برمیگردد. ایایی که ضمیر مفعولی میخواد این به خود عبدالرحمن، ایشون میگد که امام از من سوال کرد، مقصود اینه. سألنی یعنی سأل الامام علیه السلام ایایی، سألنی چی؟ هل یقضی ابن ابی لیلا بالقضا ثم یرجع عنه؟ امام علیه السلام از من سوال کرد که آیا ابن ابی لیلا شد که یه چیزی رو فتوا بدد و قضا بکند، و یعنی قضاوت بکند بعد رجوع بکنه از قضاوت خودش؟ ثم یرجع عنه فقلت له بلغنی انه قضا فی متاع الرجل بل مرعه اذا مات احدهما فدعاه ورثت الحی و ورثت المیت او طلقها فدعاه الرجل و دعته المرعه. در این دو صورتی که قبلا هم بیان کردیم در جلسه قبل کامل، در چنین مواردی در متاع بیت اختلاف بشد، چه بین زوجین و چه بین ورثه زوجین یا مختلفین، به 4 قضایا 4 قضاوت از ابن ابی لیلا ما به اصطلاح سراغ داریم. شنیدیم بله؟ خب ورثه حی دیگه، یعنی ورثه ای که اون شخص حی بود و بعد ورثه شدن، طبعا اون حی که یعنی مات مقصود هست. بله، فدعاهو اذا مات احدهما فدعاهو ورثت الحی. بله، یعنی و ورثت المیت. بله، ورثت الحی در واقع ورثت المیت که اون که ماته مردن. بله، ورثه نیست البته، در هر حال این ورثه الحی رو که داره، ورثه میت که معلومه مرد و این ورثه هست، ورثه الحی که میگه شاید ما بگیم که مثلا این میتی که الان حیه، این شخصی که حیه مثلا پیر مردیه خودش جلو نمیاد، اینایی که ورثش هستن و ان میافتن جلو برای اینکه مال او رو نظرن ضایع بشد و اینجور توجیه بشد دیگه، یعنی این مقصوده. کما اینکه الان هم همینطوری، یک شخصی که پیر مرد شده گفته تو بستر، خب اینا کی میاد جلو برای اینکه مالش دفاع بکنه؟ آقا همینایی که بچه هاش هستن دیگه، اینا میان چون اون یکی مرده اونا جلو افتادن برای اینکه مالها رو بگیرن، خب اینا میافتن جلو برای اینکه از قافله عقب چی آقا نیافتن. این ظاهرش این هست که کردم. بله، فقال علیه السلام و ما ذاک، حالا اون 4 فتوا چی بوده؟ حضرت سوال میکنه. قلت اما اولهن، فتوای اولش این بوده، قضاوت اولش، فقضا فیه به قول ابراهیم نخعی. حالا این ابراهیم نخعی اون چی که به ذهنم رسید باید ابراهیم بن مالک اشتر باشد و صاحب فتا بوده، ولیکن بعیده چون ایشون صاحب فتوای معروفی گمان نمیکنم بوده باشد. بله، فتوا منافات ندارد. این ابن ابی لیلا معاصر بوده، اما عمل کرده به فتوا اون کسی که قبلا گذشت، دلیل نمیشد که اصلا اونم زنده بوده. در هر حال او ابراهیم نخعی کسی بود که صاحب فتوا بود، خلاصه هر کی بوده صاحب فتوا بوده، از فتاوای مفتیان بزرگ اون زمان اهل عامه بوده. خب ابراهیم نخعی کان یجعل متاع، چون ابن ابی لیلا وقتی که به قضا اون به فتوا اون حکم کند باید از اهل فتوای خودشون باشد ظاهرا، کان یجعل متاع مرأته الذی لا یسته الرجل، اون متاعی که اختصاصی زن هست که برای مرد نیست، اون رو چیکار کرده؟ یجعل هذا المتاع یعنی للمرأه، این رو برای مرأه قرار میده، مختصات زن رو زنان رو به زن. و متاع الرجل الذی لا یکون للمرأه للرجل، اینم روشنه. و ما کان للرجال و النساء بینهما نصفین، این همین قول مشهور دیگه، این فتوای اولشون بوده، قضاوت اولشون. دوم، ثم بلغنی انه قال انهما مدعیان جمیعا، بعدم به من رسید که خبر رسید که ایشون یک قضاوت دیگری کرده. چی بوده اون قضاوت دوم ایشون؟ آقا این است که خب هر دو مدعی هستن، فالذی به ایدیهما جمیعا یدعیان جمیعا، پس اونی که در دست اینا هست هر کدوم ادعای کل اینا رو میکنن، اون وقت بینهما چی آقا؟ نصفین، نصفان، اینا بینشون نصفان هست، این جعله ندارد، بینشون دو نصف هست، دو نصف تقسیم میشه. خب ثم قال، این قول سوم، الرجل صاحب البيت، خب رجل صاحب بیت نیست، صاحب بیته، والمرأة چی آقا؟ الداخلت علی، مرأه خب از جای دیگه اومده داخل این بیت رجل شده است، و هی المدعیه، پس او مدعی صاحب البيت به منزله ذریت هست، در جای دیگری که اگر مالی از دار کسی پیدا بکنن صاحب البيت چی است آقا؟ در حکم ذریت دیگه. خب زن از جای دیگه اومده به این خانه، پس این رجل میشد منکر، او میشد چی آقا؟ مدعی. فالمتاع کله للرجل الا متاع چی آقا؟ بله النساء، مگر اینکه متاع نساء باشد. خب الذی لا یکون للرجال، متاعی که برای رجال چی آقا؟ نیست. فهو للمرأه، چنین متاع مال کی است آقا؟ مال مرأه هست.
اون مال مرد، زنم وارد خونه شده، خب متاعی هم که زن اون هست میگیم از باب نفقه مرد براش خریده دیگه، اینا مرد
دیگه. حالا شاید مثلا در اون زمان اینجور بود که این مختصات زن رو زن برای خودش میخریده و ملک خودش بوده، یا مردم این رو ملک او کرده چون او زن دیگه، گفته این که مختصات توست من که مصرف ندارم، ملک شخص خودت باشد، خب بالاخره ملک او میشد دیگه، یا ملک بالانتقال باشد یا ملک بالاصاله باشد که حیازت کرده باشد، در هر حال مختص زن شد، در هر دو صورت ملکی کی میشه آقا؟ زن میشه. روشنه. قضاوت چهارم، ثم قضا به قضا، این یعنی چی آقا؟ رابع، قضای چهارم. بعد ذالک لولا، بعد از اون سه مرحله‌ای که سه تا جور قضاوت داشت، این چهارمین قضاوتشون بوده، لولا انی شهدته لم اروهی عنه، اگر من خودم شاهدش نبودم روایتش نمیگردم، چون بعیده که مثلا استباد میکرده، چون خودم شاهد بودم لذا روایت میکنم. ما تت امرأتم منا و لها زوجون و ترکت متاعا فرفعته الیهی، اون زوجش مرده، این زن و ما تت امرأتون، یعنی زنی مرده و زوجی دارد و این زن یک متاعی رو باقی گذاشته، یعنی زن مرده مرد زنده هست، زن متاعی رو به ارث گذاشته. خب فرفعته الی، من رفتم که اون ابن ابی لیلا رجوع کردم، یعنی تخاصم تو الیه که حکم رو ایشون بیان بکنه، رفعته الی یعنی این واقعه رو رفع کردم، بردم به نزد ابن ابی لیلا، گفتم شما در اینجا حکم بکن، قضاوت بکن. من نه یعنی از قوم و قبیله ما دیگه، روشنه دیگه. بله. فقال علیه السلام اکتب المتاع، اون متاع رو بنویسید.
ابی لیلا
بله درسته، ابن ابی لیلا قال اکتب المتاع، فلما قرأه قال للزوج هذا يكون للرجال. این متاع معین خارجی مال مختصات رجال هست، معذرت میخوام، للرجال و المرأه، این برای رجال و مرأه مشترک هست. فقط جعلناه للمرأه، مشترکات مال زن. الا المیزان فانه متاع الرجل فهو لك، به مرد گفته، گفته مگر این ترازو، که خب دیگه زن ترازو تاجر که نیست ترازو داشته باشد، این فقط مال توه، بقیه مشترکات همه مال کی است؟ آقا زنه. خب اگه مختصات هم باشه، خب معلومه که به فهوا مال کی میشه؟ آقا زن هست دیگه، این که روشنه دیگه. یعنی نه، گفته که آقا فقط مختصات رجل مال رجله، بقیه همه مال کی است؟ آقا زنه. فقال علیه السلام لی فعلا عیش این هو بلیوم، الان چی فتوا میده؟ الان چطور قضاوت میکند؟ فقلت رجع الى ان قال بقول ابراهیم نخعی، ایشون رجوع کرده تا اینکه به قول ابراهیم نخعی گفته، ان جعل البيت للرجل، ثم که همون که تازه خوندیم، ثم سألته عن ذلك فقلت ما تقول انت فی، من خودم سوال کردم از بعد امام علیه السلام و گفتم که خب شما چی میفرمایید؟ بله اجازه بدی. فقلت رجع الى ان قال بقول ابراهیم چی آقا نخعی، ان جعل البيت للرجل، ابراهیم نخعی رو الان من بیارم ببینم این صفحه ابراهیم نخعی، اجازه بدید آقا، ابراهیم نخعی رو که همون اولی بوده دیگه، نیست قول اول بوده، بله، فقط فلان کان یجعل متاع المرأه الذي لا يصلح للرجل للمرأه و متاع الرجل للرجل و ما كان للرجال و النساء بينهما نصفين. بله بله، اب نداره. رجع الى ان قلت رجع الى ان قال بقول ابراهيم چی آقا نخعی، ان جعل البيت للرجل، شاید این باشد که مقصود این باشد که این قضاوت اخیر رو که داشت، اجازه بدید صبر کنید، اجازه بدید، بله، شاید مقصودش اینه، ظاهرا همین که عرض میکنم هست. این قول اخیر چی بود آقا؟ قول اخیر این بود که برای زن باشه همه، مگر اون مختصات برای اون باشد، درسته؟ ولی ظاهرش این است که اون قولی که گفته که مال رجل هست، بیت صاحب البیته، اون قول سوم، یعنی از اون رجوع کرده، به اصطلاح از اون رجوع کرده به قول ابن نخعی، این ان تفسیر اون اون نیست که ازش رجوع کرده، این ان جعل البيت للرجل یعنی رجع عن هذا القول، از این قول، به قول چی آقا؟ ابراهیم نخعی، بله قول ابراهیم نخعی رو گفته، از این ان که تفسیر میکند، از این چیکار کرده آقا؟ رجوع کرده. ببینید آقا اینجور میشد، الا ان قال به قول ابراهیم نخعی انجعله، انجعله یعنی که از این ما بعد ان رجوع کرده به قول ابراهیم نخعی، چی گفت آقا؟ قائل شده. اینجور بگیم درسته؟ بله، به این کیفیت باید بگیم. نه ان یعنی بدلن ان، این بدلن تقدیر آقا، یعنی بدلن از این که اون قول رو بگد به این قول ابراهیم نخعی گفته. رجعه نداره اینجا، رجعه که متعلقش معلومه، رجعه به چی؟ الا ان قال، تمام شد، به قول ابراهیم نخعی، ان جعله عرض کردم، مقصود همینیست که گفتم، حالا ظاهرش اینه که به یک بدلنی باید تقدیر بگیریم که بدلن از اون قول به قول کی گفته؟ آقا ابراهیم نخعی گفته، ولی صریح دیگه به قول ابراهیم نخعی گفته دیگه، او میشه اون محل از اون رجوع کرده، در واقع مقصود معلومه. بله، ثم سألت عن ذلك، از خود حضرت سوال کردم، یا ابن رسول الله شما چه میفرمایید؟ فقلت ما تقول انت فی، شما چه میفرمایید؟ فقال عليه السلام القول الذي اخبرتني انك شهدته، يعني هم قول اخير که مال کی است؟ آقا مرئه، قول اخير مال مرئه هست، مشترکات مال مرئه هست، مختصات رجل مال رجل، الباقی کلهو مال کی است آقا؟ مرعه. چون همین قول اخیر ای بوده، شهدتهو، که اونجا هم دارد که لولا انی شهدتهو لم اروهی، این قول آخر. و امکان قد رجعن، ولو این که حضرت می فرماد که ایشون ازش اینم رجوع کرده، ولو قول حق این آخریه. فقلت یکون المتاع للمرعه، یعنی تمام این اموال همال زنه. فقال علیه السلام در جواب، ارأیت ان قامت بینتن الى کم کانت تحتاج، و چقدر این نیاز دارد بینه، یعنی به اصطلاح. فقلت شاهدین، بینه دو تا شاهد دیگه. بعد حضرت فرمود که دو تا شاهد که خوب گفت، صدها شاهد داریم ما، هزارها شاهد داریم، بین این دو تا کوه که در مکه ما الان هستیم همه مردم شاهدند که وقتی که زن میاد به منزل مرد، جهاز و اساسی رو خودش میارد همه رو. خب وقتی که همه رو خودش میارد، اون وقت این مرد هست که بعضی از متاها رو مثلا اضافه میاره، و این اگه غیر متایی که جهیزی زن آورده باشد اون رو باید ادعا بکند، و الا خب همه رو اسباب منزل همه رو زن میارد دیگه. شما اگه دو تا شاهد میخواد دیگه، اگه شاهد بخواد دو تا شاهد میخواد دیگه، در حالی که اینجا ده ها و صد ها شاهد هستن که این هر ازدواجی که میشه در اینجا تمامتا رو کی بیاره آقا؟ زن میاره. بله. فقال علیه السلام لو سألت من بین لابتی ها، یعنی الجبلین و نحن یوم ادن به مکه، لأخبروک ان الجهازه و المتاعی یهدا علانیتا من بیت المرعه الى بیت زوجها ها فهیلتی جاعت به، اونشون آورده. و هادا یعنی الرجل المدعی، او در واقع چی میشه آقا؟ مدعی میشه که مثلا اونو من آوردم. فان زعم انه احدث فيه شيئا، اگر او مدعی هست و فکر میکند که از اون اسباب و لوازمی که زن به جهاز آورده چیزی رو اضافه کرد، احدث فيه شيئا اضافه کرد، فلیأت علیه البینه. خب این روایت صریحه در این که مختصات رجل مال رجل، بقیه کلش مالکی است آقا، مرعه، به همین دلیلی که حضرت فرمودن. ما عرض کردیم که در زیتم نوشتیم که این هم میشه هم لازم نیست، اصلا ظهور این روایت در اونجایی است که عادت و عرف اون محل و اون بلد به این باشد که جهاز اسباب و لوازم منزل رو کی میاره آقا؟ زن میاره. بله، این در اونجا هست. و اما در جایی که ما بدونیم برعکس هست قضیه، یا اینکه اینجور نیست که زن همه رو بیاره، یه چیزای مختص دو سه قلم اساسی رو میاره، بقیه کلش اسباب رو کی فراهم میکنه آقا؟ مرد فراهم میکنه. کما در ایران الان همینجور غالبا، توجه فرمودی. و علایانه در این صورت ها این رباط اونجا رو شامل کی آقا؟ نمیشه. پس قصور دارد این رباط، ظهور حالش در این خود حضرت تصویر فرمود دیگه، اینکه این همه شاهدن دیگه، در جایی که همه شهر شاهد باشن اوضاع این قضیه رو، این کلام حضرت در اونجا هست. بله، خب این یک روایت. نه دیگه تمام شد دیگه، گفتیم همین که شده تمام شده.
دو تا قرار داشت، یکی بیانه بود متعبیره که حرف هم بخورد که
حرف بیان نکرد، حرف مرف نمیخواد که وقتی که شاهد حال باشد، فرمود که همون که شاهد حال با اوست و منکره، تجه فرمودید. پس بنابراین مرد باید بیانه بیاره. بعد دقت کنید آقا، مرد باید بیانه بیارد دیگه، قص علی ذلک فعلله و تفعلله، یعنی او باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداشت اون قسم بخوره تمام قانون قضا اینجا چی میشه آقا؟ این حضرت خواست بگد که اینجا مرد در حکم چی قرار میگیره آقا؟ منکر. بله، مقصود این
بیانه باید بیاره، هم قسم بخوره در بخص ادعا المیت، هم باید بیانه بیاره هم باید قسم بخوره.
حالا اینجا ادعا المیت که در این مقام ما همه جا که نیست، که خطه طلاق هست، یا لااقل در خصوص این قضیه الان که زوجان باشن این تقیید میزنه اون اطلاق رو، اون اگرم شما بگید مطلق میتن دیگه، در خصوص زوجین این قول وارد شده دیگه، قسم نباید بخورد، چون حضرت به همین اکتفا کرده در مقام بیانم بوده. بله، دقت کنید آقا، عرض بکنم خدمت شما، موثقه روایت دوم موثقه یونس ابن یعقوب هست که این در حقیقت همان قول عرض میکنم به شما که مشهور رو میگه، ارتفاد فرمودی دارد که فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه فقال ما کان فقال علیه السلام قال علیه السلام ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما. خب اون یکی دیگه نگفتی که مال رجال باشه لرجال، خب اون معلومه دیگه، یا در استنساخ سخت شده یا اینکه معلوم بوده دیگه، کنه اونی که کنه مورد انکار میشد مال مرعه بوده، ایشون این رو فرموده. مال رجال که خب مال مختصات خودش کسی جرأت نداره بگه که مال اون نیست که درجه فرمودید، اون معلومه یعنی روشنه. بعد اونی که حالا بینها ما هست فرمود که نصفینه و من استولا علی شیء منه فهو له، همونجوری که در متن تحریر اومده. ما اگر در صورتی که یکی از اینا ید داشته باشن اون مال کی میشه آقا؟ زدیت معلوم میشه، این فقره قبلش از زید معلوم میشه. چی معلوم میشه؟ فقره قبلش اونجاییست که ید چی آقا ندارن. درسته، روشنه، واضحه. عرض میکنم بشه ما سند این روایت خدشه شده به این که این شیخ چون در صدرش که این موثق گفتیم به خاطر این است که شیخ نقل کرده به سندش از ابن فضال، طریق شیخ به ابن فضال ضعیف هست، اما عرض کردیم به شما به قاعده تبدیل سند چی میشه آقا؟ درست میشه و قبلا هم بیان کردیم. بعضی ها تشکیک کردن از یک ناحیه دیگری، گفتن که این درش سندش این علی ابن محمد ابن زبیر واقع شده القرشی که آی خوییشون تضعیف کرده. ما در معتبره فضل شازان در کتاب الاتفقی مخصوصا در این از وافقه هایی که دوباره بحث کردیم اونجا مفصل آوردیم که شیخ صدوق نسبت به او بیش از 43 مورد آوردیم موارد رو، آدرس همه این رو دادیم که ترزی دارد. توجه فرمودید، وجود دیگر هم آوردیم که اقوا به خاطر همین گفتیم که اعتبار اون فضل ابن معتبره فضل ابن شازان هست. اینم همینطور، این آقا رو به این لحاظ بعضی ها تضعیف کردن که ایشون سریع توثیق ندارد. عرض کردیم ناکثرت ترزی صدوق اماره هست و کافی هست برای اثبات وثاقت چی آقا؟ شخص. که امنه اینجور بود میگه ما من مورد الا اینکه ایشون اسمشون رو برد ترزی میکرده، این تکرار ترزی این یک عنایت خاصیست، معلوم ایشون نه تنها ثقه هست بلکه از اجلا هست. مثل اینکه الان یه مقامی یک مرجعی یک مجتهدی اسم کسی رو هر موقع در سخنش میبرد رحمت الله علیه رضی الله عنه، میگه یعنی چی این حرف؟ یعنی این تجلیل دیگه کافیه.
چرا
به خاطر ابن فضال دیگه. بله، بعضیا ابن فضال رو تشکیک نکردن، از نایه او تشکیک کردن، همین علی ابن محمد ابن زبیر القرشی که عرض کردیم جوابش رو. بعضی هم از نایه این ابن فضال که سند شیخ طوسی به ابن فضال ضعیف است توجه فرمودید، اون رو هم اعتبار قائل شدیم، یعنی گفتیم اعتبار دارد به قاعده تبدیل سند. نتیجه این میشد که این روایت متصف میشد به چی آقا؟ به موثقه. چون یک راوی عامی ثقه و معتبر روایت در روایت باشد بقیه همه از اجلاء شیعه باشن، اون روایت متصف میشد به چی آقا؟ موثقه. نه چیزی نبوده، نه بعدها شده. عرض میکنم به شما که موثقه سماعه رو ببینید آقا. خب پس این روایت الان همون نظر چی است آقا؟ مشهوره. موثقه سماعه. قال سألت عن رجل يموت ما له من متاع البيت، یعنی برای ورثه‌اش مقصوده. قال السيف والسلاح والرحل و ثياب جلده، یعنی اینکه اون پیراهنی که به خودش میپوشوند، یعنی توجه فرمودید. خب این روایت در واقع نظر دارد به همون روایتی که تا زمان اولی بود خوندیم که مال مرأه هست، مفادش اینه. اینجا که نوشته شده بود بعد در این روایت نوشتیم که موافق المدلول موثق یونس، این رو خط بزنید، این موافق است با صحیح عبدالرحمن. توجه فرمودید، چون در واقع میگن مختصات رجل مال رجل، بقیه همه کلش مال کی است آقا؟ مرعه. فقط همین رو گفته دیگه، فرمود رجل فقط همین رو حق دارد، یعنی دیگه از غیر این حق چی آقا؟ ندارد. در مقام تهدید حضرت راوی سوال میکند که این مرد چه حقی دارد، ورثه چه حقی دارند، فرمود فقط این مختصات حق دارد. این در مقام تهدید است، اینجا مفهوم تهدید دارد، این غیر از این حق چی آقا؟ ندارد. این همون مدلول سعیه چی میشد؟ آقا عبدالرحمن میشد از کلام از کلام، همون حمله که اونجا هم کردیم اینجا هم هم بکنیم بر همون مورد مثل سعیه چی آقا عبدالرحمن. نمیتونی؟ بله؟ خب اینجا اون نیاز به حمل نداشت، اون روایت سعیه نیاز به حمل چی آقا؟ نداشت، چون سریع بوده موردش. ولی ما این رو حمل میکنیم، این نیاز به حمل دارد. التفات فرمودید این رو حمل میکنیم بر همون روایتی که همونجا بوده. بله همینطوره. بله دیگری سعیه رفاعه هست، النخاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا طلق الرجل امرأته و فی بیتها متاع فلها ما یکون للنساء. فرض تنازع کرده، این که معلومه دیگه، ذکر نشده دیگه. و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. توجه فرمودی؟ اینم به اصطلاح نساء رو گفته دیگه، مال رجل رو نگفته. بعدش هم عرض کردم دیگه، نیازی نبود که بگه. قسم بینهما. قال علیه السلام و اذا، یعنی اضافه فرمود حضرت بر این مطلب، اذا طلق الرجل المرأه فدعت ان المتاع لها، کانه اون صورت اول به قرینه زیل معلوم است که تدائی و تنازعی بینشون نشده، ولی بالاخره میخوان محاکم بیا تقسیم بکنه دیگه، بالاخره نیاز به تقسیم ندارد؟ تقسیم دارد، تقسیم رو حضرت اونجوری بکنن. فرض دوم رو حضرت اصلا فرض خود تدائی و تنازع فرموده که دوتا تنازع کردن. توجه فرمودی؟ و قال اذا و اذا طلق الرجل المرأة فدعت اون مرأه ان المتاع لها ودع الرجل ان المتاع له. توجه فرمودی تدائی کردن، کان له مال الرجال و لها ما یکون للنساء و ما یکون للرجال و النساء قسم بینهما. این هم موافق است با مدلول موثقه یونس، لکن یونس یک اضافه دارد اونجا. اضافه چی هست؟ اونجایی که اگر ید داشته باشن دیگه اون ذلیت بهش اختصاص داده میشد به او. توجه فرمودید اینطوری؟ خب این هم روشنه. ما روایت پنجمی که اینجا نیست نداریم، داریم ما؟ خیر. نتیجه این نصوص این است که بعضی از این نصوص دو طایفن در واقع، یه طایفه مخصوص سه طایفن، یه طایفه مخصوص زن گفتن هست به همون بیانی که عرض کردیم که بعد اون مختصات زن مال بعد مختصات مرد مال مرده، الباقی مال کی است؟ آقا زن هست. این سید عبدالرحمن بود با این روایت سومی که مثل اون گفتیم هست. یه روایت هم که داشت که مال در واقع مرد هست، تعلیل فرمود حضرت که صاحب بیت کی است؟ آقا این مرده، این نداره؟ تو روایت نداره، درسته. بله قول دیگه این است که این اونی که مال رجال هست مال رجال، اونی که مال نساء هست مال نساء، و مشترکات هم چی آقا؟ بینهما هست. ما داشت این دو تا روایتن، یکی فقط همین مقدار رو دارد که این روایت اخیره، یکی همون روایت یونس هست که علاوه بر این دارد که من استولا علی شیئن فهو چی آقا لهو. جمع بین این دو تا روایت این میشد که اون مشترکات در صورتی مال بینهما نصفین میشد که ید نباشد، و اون دو تا روایت دیگر رو هم که هم کردیم به صورتی که عرف اونجا این باشد که زن متا رو جهاز رو کجا میارد؟ از اون محل خودش میارد. خب پس جمع بین همه چی میشد؟ جمع بین اینا این میشد که همین قول مشهور چی میشه آقا؟ متعین میشد. یک نکته کوچیکی فقط اینجا هست من اشاره بکنم، اون نکته کوچیکی این است که خب امام فرمود غیرش هم سراحت میدیم. خب معلومه که خب کنه اقا خصوصیت کرده از زوجین، عرض میکنیم که این مشکل هست. چرا؟ به خاطر اینکه قاعده اذا بله یجب الاختصار فی ما خالف القاعده علی موضع چی آقا؟ النص. این روایات مخصصاتن از اون نصوص باب قضا، البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، روایات قضایی که در باب تدائی وارد شدن، این دارد اونا رو تخصیص میزند در واقع اینجا الان. این مخصص باید به متیقن از مدلولش اختصار کرد، متیقن از مدلولش اونجایی که اختلاف بین چی باشه آقا زوجه زوجه باشد. بیش از این رو اگر بخوایم تعدی بکنیم باید یقین داشته باشیم، احراز بکنیم، قطع به عدم خصوصیت داشته باشیم که میشه تنقیه ملاک چی آقا؟ قطعی. اگر قطع به عدم خصوصیت داشتیم میتونیم تعدی بکنیم، و اگر قطع نداشتیم باید به این قاعده عمل بکنیم که همون عبارت اخرى قاعده دیگه است. اون قاعده دیگه بارها هم گفتم چی است آقا این قاعده؟ گفتیم که در نزد قدما تعبیر میشد به وجوب الاقتصار فی مخالف القاعده علی موضع النص. این متأخرین مثل ناینی و آیون از این قاعده به چی تعبیر میکنن آقا؟ تحکیم العام فی القدر الزائد من الخاص فی الشبهات المفهومیه الدائره بین الاقل و اکثر. مدلول این نصوص نمیدونیم چیه، آیا خصوص زوجینن یا نه مفهوم و مستوادش عام از این و غیر زوجین، اون وقت ما در مورد بیش از این قدر زائد محکم در اینجا چی هست آقا؟ عام هست. یک نکته من عرض بکنم که خیلی اهمیت دارد و بر ما واجب هست این نکته رو بگیم، مسئله 19 دی هست. 19 دی یک حادثه یک روز نبود که به نام 19 دی باشد. 19 دی انفجار بود، انفجار حرکت‌های قیام طلاب و فضلای جوان قم بود و مردم انقلابی و جوانان انقلابی، مخصوصا جوانان انقلابی قم. یعنی روزهای متعدد راه پیمایی ها بود به منزل این مرجع اون مرجع، اون فاضل اون عالم، اون عالم اون استاد، تا اینکه روز آخر در منزل آیت الله نوری بوده این 19 دی. و من در تمام اینها بلا استثناء یا اکثر قریب اتفاق این رافعه ما یه حضور شخصی داشتم دیگه. ما در روزها قبل می رفتیم منزل آیت الله گلپایگانی، رفتیم منزل آیت الله میرزا هاشم آمولی، رفتیم. عرض کردم به شما ارادتی که آی میرزا هاشم آمولی نشان داد به شخص امام، هیچ مرجعی رو در اون زمان من ندیده بودم. از این بغل خودش نوشته در آورد گفت اطلاعی امام توجیب من هست، من به او عشق می‌ورزم. این کلام ایشون بود اصلا، توجه فرمودید؟ این جورشون مرید امام بود، ارادت خودش به یک مرجعی که خودش از برجسته ترین شاگردان ضیاءالدین عراقی بود ایشون نسبت به امام اینطور نشون داده. و خب البته خب ایشون اهل سخنور و سخنران نبوده، تذکراتی داده بود به آیون رفتن منزل جناب آیه وحید، آیت الله وحید، ایشون هم در اون زمان از چهره های انقلابی بودن و منزل ایشون رفتیم، ما هم رفتیم. یک صحبت خیلی آتشینی هم قبل از اون سخنرانی که کرده هم خود ایشون و منازل مختلفی رفتیم از بیوت، توجه فرمودید؟ من جمله اینا در روزه قبل بوده، اینا که عرض میکنم همه در روزه چی بود آقا؟ قبل از 19 دی بوده. اما خود روز 19 دی فقط یک رافعیم آیی همون اول که صبح بود در منزل آی نوری داشتیم که من به بعضی از دوستان خودم همون روز گفتم، گفتم من دیشب خواب دیدم که در این جویهای به اصطلاح آب خون جاری میشه، جاری شده، امروز حواس جمع باشه. به دوستان خودم گفتم همون موقع تو همون بسطه همون صحبت که از منزل آی نوری بیرون رفتیم به سمت چهارراه بیمارستان، اونم میگفتن توجه فرمودید که الان شد چهارراه شهدا، راه افتادیم نرسیده به اون. قبل از اینکه به این مؤسسه اطلاع مکارم برسیم اینجا شلیک شروع شد، منم تو صف سوم یا دوم یا سوم یا چهارم همین جلو بودم در واقع. خب این صحبتی ایشون خیلی آتشین بوده، یعنی صحبتی بود که مثل از سمخ صحبتهای دیگران نبود، صحبتهایی بود که در حقیقت رژیم پهلوی رو به اشد وجه محکوم و امام راحل رو بسیار بالا بردن و شعری هم خوندن که در اون شعر اون محفشاند نور و سگ او کند، اون دیگه نهایت بالاخره ادای حق رژیم سران رژیم پهلوی بود که شون اونجا داشتن. عرض میکنم که این یک انفجار بوده، یعنی طلاب و فضلای قم بودند، جوان بودند، ما بودیم. 90% از این جمعیت بلکه بیشتر طلاب و فضلای جوان قم بودند. اگر میخواد، یعنی علت محدثه این انقلاب که 19 دی بود، اکثر غریب اتفاق اون کسانی که مردم قم رو شورانیدند و مدتها بیش از یک هفته در کوچه پس کوچه های قم، از کوچه های جوبشور قم گرفته تا قسمت های کوچه های دیگر، اول در کوچه ها تظاهرات میکردند، اومدن در اول چارمندون تظاهرات میکردن، من در چارمندون خب جلو بودیم، از عقب چارمندون یا طرف گلزار اومدیم به سمت خود این قسمت اول چارمندون، وسط چارمندون که رسیدیم دیدیم که همین در سر اول چهارراه چارمندون خب تانک ها هستن، گلوله‌هاش به طرف ماست و گارد رژیم شاهنشاهی اونجا صفهای متعدد، یک صف نبود چند صف داشتن و تفنگ‌ها رو به سمت جمعیت گرفته بودن، جلو اینا فرمانده بوده، ما به سمت جلو می اومدیم. در اینجا هم خب بنده در همون صف یا اول یا دوم بودیم که با اون مرحوم شهید بزاز در از مازندران هست، ایشون هم با ما بوده و بسیار مثلا خورشیدی در اون روز مداح بوده، همین خورشیدی که الان هست اون روز مداح بوده و شعار میداد، یعنی مدایی که نمی‌کرد شعار میداد. بعد مردم شاه مسلمان شده، وضوعش از خون جوانان شده، از این اشعار رو میخوندن. بالاخره ما به سمت جلوی چارمندون و اون تانک ها هم به سمت ما، این گاردها با پا رو به زمین میزدن به نحو نظامی محکم به سمت ما میومدن، ما جلو رفتیم، اینا جلو اومدن تا فاصله شاید چند متر که رسید اون فرمانده دستور شلیک داد مستقیم به جمعیت. خب البته گلوله پلاستیکی بوده، گلوله پلاستیکی هم که در عرض مثلا فاصله 10 متر 8 متر 7 متر وقتی به شخص بخورد ناکارش بکند، اینجور نیست، اگه به قسمت مغز و اینجاش بخورد میندازدش، که اون رفیق ما که آقای بزاز بود یکی خورده به پاش خورده، اصلا نشون را برد دیگه. ما همونجا یه کوچه داشت میرفت به سمت معصم ملا صادق، دستش گرفتم بردم تو معصم ملا صادق، اونجا نشوندیم که حال بیاد دیگه. تا این صحنه، یعنی این صحنه ها متعدد اندر متعدد تظاهرات بود در کوچه و پس کوچه ها، در خیابون ها، به منزل مراجع رفتن، تا اینکه بعد آخرالامر منتهی شد به روز چی آقا؟ روز دیده. این یک حرکتی بود در واقع، من فقط حرفم اینه که طلاب و فضلای جوان قم جرقه این انقلاب رو در 19 دی زدن. امروز اگر بخواد جرقه‌ای زده شود که پاسخ محکم و دندان شکن به فتنه‌گران داخلی و همچنین به بدخواهان خارجی داده شود، مخصوصا به بعضی از اشخاصی که چه در حوزه علمیه قم به اسم صاحب رساله و یا در میان سیاسیون به گونه های مختلف که ولایت رو منکر هستند، ولایت فقیر رو یا ارج و منزلتش رو نمیدونن یا ملتزم نیستن عملا یا در مواقع حساس سکوت رو بر گفتار ترجیح میدن به هر نحوی، امروزه فقط این فضلا و طلاب انقلابی جوان قم هستند که باید این جرقه دفاع و پیروی و اطاعت بیچون چرای از مقام ولایت رو اینها باید به گوش دنیا برسونن. فضلا و طلاب جوان قم امروز مکلفند، مهمترین تکلیف آنان این است که همه مسئولین رو، همه زعمای قم رو متوجه این نکته بکنند که نجات این کشور و حتی نجات دین خدا از بدعتها رهین یک اصل است و اون اصل ولایت فقیه. و مجرد این که من در کتاب نوشتم ولایت فقیه رو خودم مبنای خودم هست، اما در مقام عمل التزام نداشته باشم و دفاع نکنم، خب این اون کسی که به عنوان قائم مقام رهبریم بود کتاب داشتش، حرفا داشت، مفتکر خودش میدونست در مسئله ولایت فقیه، ولی کارش به کجا کشیده؟ گفتن فایده نداره. ما متاسفانه نه قدر شخص مقام معظم رهبری رو میدونیم و نه قدر جایگاه این رو. مسئولین بلند پای دولتی چه در این دوره و چه در اون دوره و چه در دوره قبل، هر سه دوره عمدتاً اینها نه جایگاه ولایت رو شناختن و نه قدر شخص مقام معظم رهبری رو میدونن. سران خودشون، حالا نمیخوام بگیم سران اهل فتنه، لااقل سران جناح مخالف مثل آیت الله رفسنجانی یا جناب آقای رفسنجانی خدا رحمتش کند، ایشون سریع گفته بود که همه ماها قبول داریم، همه مخالفین آقای خامنه‌ای قبول دارن که در این مملکت اگر یک نفر عرضه و سیاست و تدبیر اداره این کشور رو و نجات کشتی انقلاب رو داشته باشه، شخص آیت الله خامنه‌ای هست. برید در سایت ها رجوع بکنید، این صریح کلام ایشون هست. یعنی حتی مخالفین ایشون، سران مخالفین ایشون که منصف بودن یا تا حدودی از انصاف برخوردار بودن، این رو اذعان کردن، اذعان کردن به سیاست و تدبیر ایشون. ولی شماها رو میگم، یعنی مسئولین دولتی در درجه اول، مردم که فدای رهبری هن، مردم که این روزها نشون دادن چقدر نسبت به رهبری عنایت دارن، ولی من به شماها میگم، شماها نه قدر شخص رهبری رو میدونید و نه جایگاهشون رو چرافتید، شخصشون رو نمیدونید. برای اینکه اگر برای تدبیر ایشون احترامی قائل بودید و تدبیر ایشون رو بالاتر از تدبیر خودتون میدونستید و تدبیر ایشون رو ره گشا میدانستید برای معضلات انقلاب، تا الان به سفارشات ایشون عمل میکردید. بارها مگر ایشون نگفتن واردات بی رویه این خشکاندن ریشه اقتصاد مقاوم هست؟ الان شما واردات بی رویه ندارید؟ بارها مگر تحریم نکرد ایشون به حکم ولایت که هیچ کس حق ندارد کالای خارجی رو بخرد و مصرف بکند، ولی شما مسئولین دولتی از همه بیشتر کالای خارجی دارید در اون ادارات خودتون وارد میکنید و استفاده میکنید. این عمل کردن به شخص ایشون، این احترام به شخصیت شخص و تدبیر ایشون هست؟ در مسائل اختلاس ایشون توضیح داد، حکم کرد، دستور داد که باید به اشد وجه پرونده اهل اختلاس و پرونده های حقوق نجومی پیگیری شود. شما مسکوت گذاشتید، کجا پیگیری کردید؟ در مسئله برجام رهبری 9 شرط گذاشت که لااقل اگر به بعضی از این شروط عمده هم شما عمل می کردید، کار به اینجا نمی کشید که آمریکا از طریق همین برجام تحریم ها رو مضاعف اندر مضاعف کند و تعدی کند به سیستم دفاعی شما و شما رو تهدید بکند که اگر این سیستم دفاعی موشکی داشته باشید ما فلان میکنیم فلان میکنیم فلان میکنیم. این شرط رو عمل نکردید شما؟ کجا عمل کردید شما؟ اگر شما به این تدبیرها عمل می کردید، اگر اون نرمش قهرمانانهی که امام، که مقام معظم رهبری، ایشون که اصلا با اصل مذاکره ما از اول مخالف بود، سریع اون روزی که در مزار امام راحل چند روز اول ریاست جمهوری شما بود، ایشون اعلان کرد من با این مذاکره خوشبین نیستم، من موافق نیستم، ولی شما گفتین مردم به ما رأی دادن، یعنی به نظر ما هم رأی دادن، هرچی که ما گفتیم باید همون جور بشد. اون وقت رفتید مذاکره رو کردید، بعد توصیه فرمودن پس نرمش قهرمانانه داشته باشید در این مذاکرات. شما نرمش قهرمانانه نداشتید، بلکه نرمش منفعلانه داشتید شما، به گونه ای که اعلان قلم رو به دست مخالفین سپردید، به هر طوری که اینا خواستن این متن برجام رو رقم زدن که به قول مقام معظم رهبری در همین اخیر فرمود که به گونه ای تنظیم شد این قطعنامه که هر گونه که اینها بخوان به نفع خودشون توجیه میکنند و عمل میکنند، ولی شما یک جا اگر بخواد به حد خودتون هم عمل بکنید، اینا میگه نه این مخالف برجام هست. این چرا؟ که نرمش قهرمانانه نداشتید شما، صبحانه کاری خوردید با هم، صبحانش بله کاری خوردید، نهار کاری خوردید با هم، شام کاری خوردید، گفتید، خندیدید، گپ زدید، قعده گرفتید، اما منتهی به اون چرا که ایشون گفت نشد. به اون نوشت حتی یک بارم اشاره نکردید. نوشت ایشون گفت همون اول گفت و انگار در پرونده خود این برجام بایگانی شد اصلا. دم فرو نزدید، حرفی نزدید از اینها، نه تنها عمل نکردید، اصلا که علم یکون شیئا مذکورا. اگر شما اینها رو عمل میکردید، اگر در مسئله اختلاس صفر میگرفتید، اگر این حقوق های نجومی رو کنترل میکردید که بالا نرده بالا نرد که یک مسئول بلند پایی دولتی بیش از 5 برابر که خوبه 8 برابر 7 برابر یک شخص عادی حقوق داشته باشد، از یک شخص حقوقشون باشد، بیش از 95% از جمعیت ایران به اندازه 1/5 از حقوق اینا رو نداشته باشند، 1/7 حقوق اینا رو نداشته باشند. اگر اینا رو کنترل میکردید، اگر واردات بی‌رویه رو نمیکردید، کارخانه ها تعطیل نمیشد. به جای اینکه شغل ایجاد بکنید، نذارید که شغلدارها بیکار بشن با این واردات بی‌رویه، ورنه موش دزد در انبان ماست. گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ این موش دزد رو باید اول جلوش بگیرید. واردات بی‌رویه حکم موش دزد رو دارد که شما هر چه در این انبان گندم بریزید اون طرف میخورد. یعنی واردات بی‌رویه کارخانه رو تعطیل میکند، مردم بیکار میشن. خب بیکارا اضافه شدن، شما این طرف میخواد کار ایجاد بکنید، اون طرف بیکارا رو اضافه میکنید. این عاقلانه است یا سفیهانه است؟ کجا آمد کردی شما توصیه مقام معظم رهبری رو؟ و اما قدر شخصیت و اون جایگاهش رو نمیدونید به خاطر اینکه هنوز نفهمیدید که مسئله ولایت فقیه یعنی چی. مسئله ولایت فقیه، امر ولی فقیه مثل امر امام زمان است. عقیده شیعه هست، عقیده امام راحل این بوده، امام راحلی که شما ازش دم میزنید که حتی به خود امام هم شما معرفت ندارید. امام راحل عقیدهش چی بود؟ حکم توصیه و دی امر که نائب امام است، در حکم توصیه و امر امام زمان هست. شما آیا اینجوری معامله کردید یا سرسری گرفتید؟ خدای تعالی رو با محمد و آلش قسم میدیم که ما رو در ادامه راه امام راحل که راه انبیاست و راه سید الشهداست ثابت قدم بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله.